بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را که داشتیم تحت عنوان قرآن در قرآن پیگیری می‌کنیم، چند آیه دیگری در این خصوص امروز به عرض شما می‌رسانم. آیات 7 تا 10 سوره اسراء. من معمولاً آیه رو در اون چارچوب و ساختاری که آمده ذکر می‌کنم، یعنی ضرورت داره مثلا چند آیه بعدش آورده بشه یا چند آیه قبلش یا هر دو، هم از قبل و هم از بعد آورده بشه تا روشن بشه که این آیه‌ای که مورد نظر ما هست و از قرآن صحبت میکنه در کجا قرار گرفته است. این آیاتی که امروز بحث میشه بیشتر صفات خود قرآن رو میگه، یعنی درباره خود قرآن که قرآن چطوری هست، چه صفتی داره، مثلا قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآنی که للتی هی اقوام، اینا صفات قرآنه. حالا ببینیم در آیات چطور به کار رفتن. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فله. خیلی از مفسرها اینجا نفس را نفس گرفتن، نفس انسان، در صورتی که اینجا کلمه نفس به معنای خوده، خود، لفظ خود. حالا اون خود در فارسی یه جایی به معنای نفس هم آمده، مثلا ضمیر خداگاه یا ناخداگاه، همون خود، همون نفس. اما اینجا همون خود معمولی که ضمیر هست، خود به معنای خیش، خیشتن. اگر نیکی بکنید، نیکی کرده اید به خودهاتان، و اگر بدی کرده اید و بدی به ضرر شما کرده شده است، انجام شده. فاذا جاء وعد الاخره، این یکی از آیات تا حدودی مشکل و جالبه در سوره اسراء هست. فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مره ولی یتبر ما علو تطبیرا. میگه این جهان در گردش است. گاهی اون کسانی که بالا هستن پایین میان، اون کسانی که پایینن بالا میرن. اما آیا اون کسانی که بالا رفتن نمیتوانن همیشه در بالا بمانن؟ چرا؟ میتوانن بمانن. اما اونها دارای صفات بدی می شوند که موقعی که می خواستند عروج کنند و بالا بروند و تعالی پیدا بکنند، اون صفات رو نداشتند. با صفات خوب تعالی پیدا کردند، در اوج از صفات خوب دست برداشتند و اون مقام و منزلت و جایگاهی که پیدا کرده بودند موجب غرور آنها شد، موجب بداخلاقی آنها شد، موجب ستمگری و ظلم آنها شد. شما ببینید همه این کسانی که امروز در همین مملکت خود ما در رأس امور هستند، اینها از کسانی بودند که پیش از انقلاب دارای اخلاق خوب بودند، حرفهای خوب می‌زدند، عمل صالح داشتند. امروز شاید جزء بدترین آحاد جامعه باشن از اخلاق و رفتار و اعمال و گفتار. چرا؟ به جهت اینکه دست از اون اخلاق برداشتن. این مقام و منصب، این جایگاه و بزرگی و شاید احترامی که مردم برای آنها قائل شدن موجب سقوط آنها شد. حالا آیه دقت بکنید، میگه وقتی که وعد الاخره آمد، یعنی وعد آخرت چی بود؟ این بود، وعد دیگر، یعنی وعده اول این است که شما با صفات خوب تعالی پیدا میکنید. وعده دیگر، وعد الاخره، وعده دیگر این است که اگر دست از این صفات بردارید سقوط میکنید و دیگران بر شما مسلط میشوند و سلطه اونها الزاماً سلطه عدالت گستری و از سر عدل نیست. ممکن است که اونها از شما ستمگرتر و خونخوارتر باشن. خب لیسوء وجوهکم، تا اینکه روی های شما را به سیاهی و بدی بکشانند. بعد دوم که آمد شما رو روسیاه و بد میکنن، بی آبرو میکنن، بی حیثیت میکنن. هر کس باور نمیکنه، اصلا این آیه رو نگاهش نمیکنه، اصلا نمیفهمن. ولیت خلو المسجد، داخل مسجد میشن، یعنی می آین سراغ عالی ترین مقدسات شما و چه کار میکنن؟ و همونطور که اول اومدن، کما دخلوه اول مره، اون وعده اول بود، این وعده دومه. شما یه بار دیگه این بلا سرتون اومده، شما زیر نظام شاهنشاهی بودید، دین شما مورد استهزا بود، مسجدهای شما در کنترل و سلطه آنها بود، اختیار مسجد و عبادتتون رو نداشتید، زحمت کشیدید، از چه راهی رفتید؟ اونا رو بیرون کردید. چرا دوباره اینطوری شد؟ چرا وعد الاخره آمد؟ چرا دوباره مسجدها به همون روز در آمد؟ چرا رویها دوباره همونطور سیاه شد؟ چرا همه بیحیثیت شدن؟ چرا همه بیابرو شدن؟ مخاطب مسلمان ها، درسته از بنی اسرائیل حرف میزنه، ولی همینطوری که چند وقت پیش خدمتون عرض کردم، بنی اسرائیل یک نماده. ولی یتبرو ما علو تطبیرا، به این هدف وارد مساجد میشوند تا آنچه که بر فراز رفته بود و اعتلا یافته بود و مایه سربلندی و بزرگی بود، زیر پاهای خودشون نابود و هلاک بکنن. و چه هلاک کردنی؟ لیتبرو ما علو تطبیرا، له بکنن همه چیز. مقایسه بکنید، و خیلی بده که مسلمان ها این آیات هادی رو داشته باشن و پشت سر هم این بلاها سرشون بیاد. عسا ربکم ان یرحمکم، یه فکری بکنید که خدا شما رو رحم بکنه، یه کاری بکنید. و ان عدتم عدنا، راهش چیه؟ اگر میخواید خدا شما رو رحم بکنه، خودش میگه برگردید منم برمیگردم، به راه من برگردید منم برمیگردم. پس این که دعا بکنید و خدایا ریشه را بکن و خدایا نمیدونم چه بکن و خدایا سقف رو سرشون خراب بکن، هیچ اتفاقا نمیفته. خدا راهشو گفته برگردید برمیگردم، تا بر نگردید برگشت و روی کردی از طرف خدا به سوی شما نخواهد بود. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، شماها برگردی اون وقت ما جهنم را برای کافرها حصیر میکنیم. حصیر فعیل معنای مفعوله، یعنی اینکه دور تا دورشون حصار کشیده می شود و به قول شما خارجا فنس میگید، نه؟ یعنی سیم خارداری که دیگه نتونه بیاد بیرون. از این آور این حصیره ها، شما بیایید، شما برگردید، ما با کافرها این کارو میکنیم. ولی تا با هم قاطی هستید، سر یه سفره میشینید، از یکی سه میخورید، کاش ما هم داشتیم. بله، ببین آیاتی که راجع به قارون میگه که خدای اینا که به قارون دادی و به ما میدادی، چقدر اون روز تاله که از صحبت این 3000 میلیارده ما آرزو کردیم کاش که مثلا 100 میلیونش هم ما داشتیم، نه؟ پس دقت بکنید به این آیات. حالا اینجا دنبال این آیه میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن است که به راهی هدایت می کند که محکمترین و استوارترین و پایدارترین و ماندگارترین و خرابی ناپذیرترین راه. یا نمی خواهیم بفهمیم، نمی خواهیم قبول بکنیم، همطوری نمیشه مسلمان بود. و دلیل این که کوشش کرده اند و امروز این کوشش 100 برابر یا بیشتر توسعه یافته است که مسلمان ها پشت به قرآن بکنند، این است که قرآن چه می کند؟ اونا می دونند. امروز دنیا را نظام سلطه اداره می کند و قرآن ضد نظام سلطه است و نظام سلطه میخواهد تیشه به ریشه قرآن بزن. منافع داره و از دنیا سود میبره و لذت میبره. نمیخواد نارو از دست بده، حتما نمیخواد از دست بده. و یبشر المؤمنین، و این قرآن به مؤمنان بشارت و مژدگانی میدهد. الذین یعملون الصالحات، مؤمن کیه؟ مؤمن کسی که عملش صالح میشه. همه ببینید، یعملون الصالحات، همه کارهای صالح رو انجام میده، همشون. بعد این قرآن چه پیامی داره؟ مژدگانیش چیه؟ یبشر المؤمنین که این کارو میکنن، ان لهم اجرا کبیرا، که برای اینها یه مزد و پاداش بزرگ است. همینا در همین حد، یعنی تا این قدر کفایت میکنه که خدا یه پاداش بزرگ بده. و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، و آنان که ایمان ندارند به نتایج کار، ما برای آنها فراهم کردیم عذابی دردناک. یعنی در لوح محفوظ ثبت، در نظام و کاتالوگ نظام عالم ثبت است که اگر کسی نداند یا بداند و ایمان به آخرت کار خودش نداشته باشه، وارد حیطه عذاب علیم می شود. خود به خود کم فروشی بده بره، گران فروشی بده بره، یعنی این به آخرت این عمل ایمان ندارد که این اگر خود او را هم کاری نداشته باشد، حتما فرزندانش گرفتار میشن. و بیایید تا من الان، اگه آمادگی داشته، یه اتوبوس بگیرید تا من از همین جا تا سر فلکه فلان این اتوبوس رو ببرید و 10 تا خانه رو نشون شما بدم که پدران گران فروش بودن، کم فروش بودن، اجحاف میکردن و امروز اونها نیستند، فرزندانشون فقیر و معتاد و بدبختند. اتفاق همین به قول مشهور راست خیابان همینجا. در نظام عالمه، اعتدنا لهم عذابا علیما، اگر که ایمان نداشته باشد که آخرت دروغگویی چیست، آخرت ستمگری چیست، آخرت کشت و کشتار چیست، آخرت جنگ و نابودی چیست، اگر ایمان نداشته باشه سرش. باید ایمان به آخرت عمل خودش داشته باشه. آیه بعد، یه گروه آیات در سوره قمر، البته از سوره قمر چون این آیه تکرار میشه، من تکرارهاشو همش رو آوردم تا بدانید که چرا در اون سوره این آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر تکرار میشه. گروه اول 15 تا 17 قمر، بعد از ذکر داستان نوح و قوم او. اول داستان نوح رو میگه و قومش رو میگه، بعد این آیات ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. ما این جریان که برای قوم نوح پیش آمد، این را یک نشانه برای آدمیان تا آخر دنیا قرار داده. جعلناها آیتا فهل من مدکر. مدکر چه صیغه است؟ باب افتعال. آیا پند گیرنده ای هست؟ فکیف کان عذابی و نذر، دقت نکرده اند که عذاب من و نذر جمع نیست، نذر مفرده، نذر همون انذاره یا نذر به معنای ترساندن. آیا دقت نکردند که عذاب من و انذار من چگونه است؟ عملا در نظام عالم نگاه بکنن، نمیخواد به آیات کتاب و به قوم نوح نگاه بکنن، در نظام عالم ببینن چه اتفاقاتی افتاده و چرا. ولقد یسرنا القرآن للذکر، خواندن این قرآن یعنی قرائت متن لوح محفوظ و این دستور العمل نظام عالم را ما برای انسان آسان ساختیم. اگر دقت بکنه، اگر عقلش رو به کار بگیرد، نگاه بکنه به پدیده های عالم، از روش به خوبی میخونه و قرآن هم پس قرائتش آسان. فهل من مدکر، آیا پند گیرنده هست؟ گروه بعد 20 تا 22 قمر بعد از ذکر عذاب قوم عاد، اون قوم نوح بود، حالا قوم عاد رو ذکر میکنه که باد سرد سخت بر آنها آمده بود، بادی که مستمر بود، پیوسته بود، این باد وزیده بود. حالا این آیات رو نتیجه میگیره. تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر. قعر که میدونید یعنی مثلا گودال، بله اونا که فیزیک خوندن آینه مقعر، یعنی اینکه توش گود باشه. بعد این قعر میره به ثلاثی مجرد و میشه قعره، یقعرو یعنی کند، طوری کند که گودالش موند. یعنی یه درخت یه طور از ریشه در بیاری که با خاکاش در بیاد و این جاش گودش بمونه، این رو میگن قعره. خب حالا این قعره یعنی از جا خودش در اومد. خیلی وقتها طوفانهای آمده که درختها رو این طوری از ریشه در آورده و اون درخت رو بهش میگن منقعر، یعنی درخت از جا کنده شده با ریشه که گودالش هم مونده. خب این هم توی کلمه است. پس میگه که تنز اون ناس مردم را از جای بر میکند. تو خانه این نیست. امروز خصوصا در ایران که تقریبا 90% خانه ها اینطوره و در کشورهای اسلامی دیگر هم تخفیف بهشون بدیم 50-60%، مثلا سوریه و یمن امروز مثل ما 90% اینطوریه که تو هر خانه ای که میری حال شما چطوره، ما که مثل دونه توی مایتابه. کسی هست اینو نگه؟ بالا میپری پای میپری، دون اینطوری زیرش داغ میشه میپره بالا، ذرت ریختی که درست کنی از اینا. خب میبینی چی کار میکنه؟ اینه طنز اون ناس، آرام را از آدم میگیره، آرام را میگیره، مثل اون تنه های نخل که منقعر شدن، این طوفان از جا برشون کنده است. دیگه اینا که داریم میبینیم امروز، اگر تا دیروز تفسیر این آیات مشکل بود، امروز قابل رؤیته. هیچ تفسیر دیگه نمیخواد. آیه رو بخون نگاه کن، آیه رو بخون تو خونه خود، تو حیاتو نگاه کن، آیه رو بخون رو پشتمون نگاه کن، آیه رو بخون خونه همسایه نگاه کن، آیه رو بخون تو کوچه رو نگاه بکن. شما ماشینتو پارک کردی، اومدی مهمونی نشستی، اما طنز اوناسی مثل دونه توی مایتابه. الان دزد میبره، الان رادیوشو میبره، الان شیشهشو میشکنه، الان دزدگیرش صدا نمیده، الان آیا صدا میده، آیا دزد برد، آیا چه کار کرد، تعارف نداره که. طنز اوناس مثل نخلی که منقعره، سر جاش آرام نداره. این که زندگی نیست، این زندگی نیست. خدا خواسته از آیهتون باشه بحث قبلی که شما در جنت، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بابا جان تو بهش زندگی کن. چرا دلت نمیخواد تو بهش زندگی بکنی؟ من تمام وسائل و ابزار زندگی تو در بهشت رو فراهم کردم. بهش کجاست؟ جنات تجری من تحت الانهار، آب، چشمه، رویش، تولید، سرسبزی، عمران، آبادانی، آزادی، عدالت، نام آب، نام درخت. زندگی کن. یعنی در واقع تو پرانتز خدا میپرسد که آدم بیا جلو، بیا، چه مرضی داری؟ چه نمیخوای تو بهش باشی؟ فکیف کان عذابی و نذر، چگونه است عذاب من و انذار من؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، کسی هست؟ گروه بعد 30 تا 33 قمر، بعد از ذکر قوم ثمود. ببینید دو گروه گفتیم، یکی نوح بود، یکی عاد، حالا ثمود، که ندا که به ندا صالح که دعوت میکرد اونها رو معترض بودن و میگفتن که آیا می شود که یک بشری، اینا تو همه آیات ها، مثل خود ما بیاد و ما رو هدایت بکنه؟ که نمیشه. این که مثل ما می خورد و می خوابد و راه می رود و شوخی می کند و می گوید و می خندد، این به درد نمی خوره. و تازه تنها، باید یک گروهی باشن، چند نفر بیان، بله چند نفر بیان. اینا رو کوچیکش که بکنید تو همه ما هست، تو همه ما هست. شما به مهمانی فلان، عقد فلان، عروسی فلان دعوت شدید؟ بله. مامان عروس زنگ زدن ولی نه کارت آوردن نه باباشون زنگ زدن، پدر و مادر دامادم خبریشون نیست، چیزی نگفتن، نمیام. خب بابا یکی زنگ زد دیگه، دعوتت کرد، گروه باید بیان و اجتماع بکنند و دعوت بکنند. این پیغمبره به قول ما شلخته علیاذ بالله، را افتاده آمده، چی میگه این؟ بخیر. حالا میان و این ناقه صالح رو میکشنش، میگن ما اگه این شطور رو از این بگیریم، این دیگه دست و پاش بسته میشه، دیگه نمیتونه این ور اون ورم بره، حالا از این شهر بره جای دیگه و اینا. حالا ناقه صالح که خب بحث داره، واردش نمیشن، باشه، ولی شطور نیست. این ناقه صالح که اینا پی میکنن و ذبح میکنن، ضد بقره ایست که باید ذبح بشود. این نباید ذبح بشود، اون باید ذبح بشود. پس این عقل رشد یافته به کمال رسیده است و اون نفس اماره به سوء است. اون اونجا باید ذبح بشه، این اینجا باید بمانه. اون وقت اونا اون گاوه رو نگهش میدارن و این ناقه صالح رو میکشنش، میکشیمش. داره بهتره. خب؟ فکیف کان عذابی و نذر، انا ارسلنا علیهم صیحه واحده، ما با یک فریاد داغون میکنیم همه چیز رو. فکانو که هشیم المحتضر، لغتاش هم یاد بگیرید، و تبدیل شدن به هشیم محتضر. حزره به ساد زاد، حزره، حزیرت القدس شنیدی؟ به تازا بساد زاد یعنی آماده کرد، فراهم ساخت، حاضر آماده. خب اما به تازا حضره یعنی که دیوار ساخت، دورش رو حصار کشید. حضیرت القدس یعنی اون محوطه‌ای که در بیت المقدس دورش دیوار. خب بعد محتضر کسی است که حضیره درست میکنه. این عاقل گوسفندها که من یه وقت به یکی میگفتم که میدونی من چرا بعضی از این آیات قرآن خوب میفهمم، برای اینکه دهاتی هم، مثلا میرم تو این دهات این چیزها رو دیدم و اینا خیلی خوب وقتی آدم لغت رو میبینه میفهمه که چی داره میگه. بعد این ربیزه، درسته؟ ربیزت قنم، این یعنی عاقل گوسفند که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه که مثلا سایه وقتی که به اندازه این شد، یعنی دیوار عاقل، دیوار عاقل گوسفند. حالا کسانی که بیان و چوب را بشکنند، تو این پارک ها حالا شروع کردن چوبا را میشکنند و دیوار چوبی با میخ میزنند، دیدین تو این پارک ها دیوار چوبی کوتاه درست میکنن، اینا حظیره است. خب قدیما الان هم هست، با این چوب ها عاقل گوسفند درست میکردن، ولی چون تیشه و از این چیزها نداشتن، شاخه های خشک درخت ها رو میشکستن، میشد حشیم. شاخه خشک شکسته رو میگن حشیم. بعد اینا رو میبردن رو هم میریختن که شغال و گرگ و اینا نتونه ازش عبور بکنه. گوسفندا رو شبا توی اونجا نگهداری میکردن. اون کسی که اون کار رو میکرد بهش میگن محتضر. خب و حشیم اون چوب هاییست که آورده و این رو باش درست کرده. اون وقت میگه که فکانو که حشیم المحتضر، اون وقت مثل این چوب هایی که آقای محتضر آورده که باش عاقل گوسفند بسازم تو رو هم ریخته، جامعه اینطوری میشه. حالا به جامعه نگاه بکنید، از زندانهاش بگیرید تا حشیم محتضر رو بفهمید چیه، که چطور فساد آدم ها را روی هم تلمبار میکنه. از این جهت میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ولقد یسرنا القرآن للذکر. اینا همه قرآن ها، اینا همه قرائت لوح محفوظ که قوانین حاکم بر نظام رو تعریف میکنه. فهل من مدکر. و گروه بعد آیات 38 تا 40 قمر. اصلا سوره قمر تا حالا خونده بودیم. بعد از ذکر قوم لوط که گرفتار طوفان شن شدند، که بهش میگه حاسب، حاسب طوفان شن، و میهمانان او را آزرد خاطر ساختند، اینا رو میگه. ولقد سبحهم بکرتن عذاب مستقر. سبحه یعنی که یه آدم خودش صبح بکنه یا این که او را به صبح برسانند یا این که در صبح مهمان بر او وارد بشود. امروز خیلی اتفاق میفته، چون غالب مسافرت ها شب با اتوبوس میرن، صبح میرسه، بعد زنگ میزنه به عربی ها، میگه که شما رسیدی؟ نعم سبحت و ابی، یعنی صبح وارد شدم بر پدرم. سبحت. حالا میگه که عذاب سبحهم، صبح عذاب بر اونها وارد شد. چه عذابی؟ عذاب مستقر، ماندگاره. مهمون یکی میاد تو و دیگه نمیره بیرون، میمونه. خب بکره، بکرم یعنی پگاه، پگاه هنوز آفتاب نزده ولی هوا گرگ و میشه، عذاب آمد. خب ف فذوقوا عذابی و نزول، پس بچشید عذاب مر. خدا داره میگه اینا را، خدا داره میگه بچشید، نوش جان کنید، بهتر اینطوری بگید، نوش جان کنید عذاب مرا و انذار. اونم نزوره هست، اون کسره ای که آخرش داره یعنی من، یعنی نزوری، عذابی و نزوری، از این جهت هست نزوره. اگر اون نزور تنها بود و اون یارو نداشت، باید میشد که نزورن، خب مفعول زوقو میشد. ولقد یسرنا القرآن از لذکر فهل من مدکر، و آیات 52 تا 55 اونجا چی میگه؟ میگه با این آیات، این آیات پایان سوره قمره، این آیات، این آیات تأکید میکند، تأکیدهای خیلی جالب و زیبا که این هم مبین است و هم شارح آیاتی که مربوط میشود به آسانسازی قرآن. نتیجه میگیره از همه اینها که گفت، این آیات نتیجه گیریست. و کل شیء فعلوه فی الزبر، زبر هم جمع زبور، هر کاری انجامش دهند آن را، این در زبر یعنی در کتاب ها، یعنی در اوراق بگید، در اوراق لوح محفوظ ثبت است. پس این ایمان به آخرت یعنی این، یعنی ایمان به آنچه که از هر عملی و نتیجه آن در اوراق لوح محفوظ ثبت شده. و کل صغیر و کبیر مستتر، سطر که میدونید یعنی چه، سطر، و هر کوچک و بزرگی به نگارش سطری در آمده، یعنی سطر به سطر نگارش شده است. فاصله سطرام زیاده ها، که تو نگی جا انداختم، مثلا بگی که از سطر 7 رفتم 9، این سطر رو ندیدم، چون تو هم بهانه رو نیست، شاگرد سر امتحان میارن دیگه، تو هم نوشته شده بود و ندیدم و ریز بود و نشد بخونی و این کلمهش جا افتاد. میگه مستتره، اینها سطر به سطر و گشاد گشاد نوشته شده، کلماتشون خیلی درشته، نه یه بگی ندیدم یادت باشه. خب توی که از سطرهای دیگه چی نوشته؟ ان المتقین فی جنات و نهر. همونطوری که نذر جمع نذر نبود و مفرد بود، نهر هم مفرده. یه وقت نگید که جمع نهره ها، نه، جمع نهر انهار و نهر، نهر و نهر مثل نهره، نهر و نهر دو تا تلفظ از یک کلمه است، پس مفرده. ان المتقین فی جنات و نهر، پرهیزگاران در بهشت ها و در کنار جوی آبند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاهی که جایگاه راستی است. این فقط با راستی میشه به اونجا رسید. کنار کی نشسته؟ کنار خدا. باور میکنید؟ عند ملیک مقتدر، کنار خدا نشسته. من اول بگم که این رو من نمیدونم هر چند ماه یه بار باید برای شماها تأکید بکنم که امروز مفسری مثل من نیست، بی مطالعه صحبت نمی کنم، اینقدر این آیات رو زیر رو می کنم تا اون چیزی رو که میخواد بگه و پیامبر ازش میفهمید به شما بگم. پس این رو ارج بنهید، دست کم نگیرید، این نعمت وقتی ازتون گرفته شد و این باب بسته شد و دیگر کسی نیست که ادامه بدهد، و من میدانم که این قرآنم تمام نمیشه، یعنی یه وقتی فکر میکردم تمام میشه، حالا به این نتیجه رسیدم که تمام نمیشه. بنابراین اون چیزهایی از این قرآن که گفته میشه با همون صدق و راستی گفته میشه و شما هم با نیت صدق و راستی بپذیره. فی مقعد صدق، در جایگاه راستی بنشینید و استماع بکنید. این مقعد صدق قیامت نیست، اینجا باید توش بنشینید و اینجا باید اند ملیک مقتدر باشی، باید خدای صاحب اختیار همه چیز را که اقتدارش همه جا را فرا و فرو گرفته است در کنار خودت و در برابر خودت ببینی. اینجا من الان با خدا هستم، الان خدا در پیش روی منه و الان الذین یرجون لقاءنا، اونهایی که امید به دیدار ما دارن اینطور عمل میکنن و این ساده نیست. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.